بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بعد از این که در مطلب دوم حرمت تکلیفی تطفیف و کم فروشی اثبات شد، در مطلب سوم نکاتی رو در این رابطه متعرض میشی. نکته اول این است که گفته شده تطفیف دو تا معنا داره. معنای اول نقص در کیل و وزن بدون قید دیگری. معنای دوم نقص در کیل و وزن علی وجه ظلم و الخیانه. توضیح مطلب این که گاهی ممکنه تطفیف باشه، نقص در کیل و وزن باشه، ولی تضییع حق دیگری نباشه، ظلم نباشه. مثلا در باب تقاص فرض کنید دو نفر کاسب با هم داد و ستد دارن، دو تا طلا فروش، یکی از دیگری 2 گرم طلا طلبگاره، طرف نمیده، شرایط تقاص فراهم است. حالا شرایطی داره دیگه، با اونا کار نداریم، شرایط تقاص فراهم است. میاد رفیقش از او 100 گرم طلا میخره، چون شرایط تقاص فراهمه، آقای زید میگه از باب تقاص من 98 گرم طلا بهش میدم به عنوان 100 گرم، 2 گرم از باب تقاص برای خودم میگیرم. خب اینجا نقص در وزن هست، اما این نقص در وزن تضییع حق نیست، باب تقاص است. یا فرض کنید فردی کافر حربی است، مال کافر حربی اخذش برای مسلمان اشکالی نداره، با کافر حربی معاوضه میکنه، همه اموالش نمیتونه بگیره، میگه یک گوشه ای از اموالشو بگیرم، یک تن بهش گندم میفروشه، 50 کیلو کم بهش میده. خب اینجا نقص در وزن و میزان هست، ولی علا وجه ظلم نیست، علا وجه الخیانه نیست. دقت کنید، بحث این است که آیا تطفیف که موضوع این ادله هست مطلق نقص در کیل و وزن است؟ لذا بگوییم نقص در کیل و وزن حرام است الا ما خرج، که با مخصص تقاص رو خارج کنید، با مخصص مورد کافر حربی رو خارج کنید، بگیم آنجا که ضیاع حق نیست با تخصص خارج میشه، با تخصیص ببخشید خارج میشه. یا نه گفته شود موضوع ادله شرعی تطفیف علا وجه الخیانه است، علا وجه ظلم است، لذا مواردی مثل تقاص یا سایر مواردی که کم فروشی جایز است تخصصا از دلیل خارج است. مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسبشون مطلبی دارن که از اون مطلب استفاده می شود که تطفیف فی نفسه عمل حرامی نیست. عنوان تطفیف حرام نیست، بلکه تعبیری دارن گاهی تطفیف واجبم میشه. مرحومای خویبیشون اشکال میکنن، میگن این کلام شما موهون است، موضوع ادله شرعیه تطفیف علا وجه الخیانه است، تطفیف علا وجه ظلم است، لذا تطفیف و کم فروشی که علی وجه الخیانه نباشه تخصصا از ادله خارج است. بله؟ بله ثمره هم داره. حالا دقت بکنید بین تخصیص و تخصص ثمره فرض میشه. بله.
اما
خب حالا کدوم یکی موضوع ادله است؟ اگه موضوع ادله نه نه مرحوم میگروانی نگاهشون اینه، میگن آقا این تطفیفی که در ادله ذکر شده است این مطلق تطفیفه و خود تطفیف حرام نیست مگر اینکه یک عنوان آخری برش صدق کند که علی وجه ظلم باشه. لذا تطفیف در ادله میگن تطفیف، ولی مطلقه، ولی مطلقه، تطفیف در ادله مطلقه، ولی کن نباید یه منات اینجوری اضافه بکنیم. لذا اگر این منات رو اضافه کردیم عملا یه سری موارد خروجش تخصیصه نه تخصص. نه آخه منات که همه جا که موضوع حکم نمیشه، که حیثیت تعلیلیه همه جا که موضوع حکم نیست. حیثیت تعلیلیه در احکام عقلیه ممکنه موضوع حکم باشه، ولی در احکام شرعیه که همه جا حیثیت تعلیلیه موضوع حکم نیست، که موضوع حکم مطلق تطفیف است مثلا، مناطش آن است. دقت کنید عرض ما این است که تطفیف در لسان ادله اخذ شده است قید خیانت و ظلم در موضوع این حکم. لذا دیگه جای این بحثا نیست. ول وجه فی، ما در مطلب اول اشاره کردیم که دو تا عنوان در ادله و دو تا موضوع برای این حکم ذکر شده، یکی تطفیف است و یکی بخص است. لذا می‌بینی در روایات معتبر موضوع حکم بخص بالمکیال و المیزان قرار داده شده است. تطفیف به معنای بخص است و توضیح دادیم در مطلب اول که ولو بعضی از لغویین بخص رو مطلق نقص در کیل و وزن می دانن، لکن بعضی از محققین از لغویین که قولشونم معتبر است مثل ابن سکیت عبارتی دارن که از اون عبارت استفاده می شود که ظلم و تضییع حق در معنای بخص اشراب شده است. لذا عبارتی داشت ابن سکیت در کتاب اصلاح المنطقش، انما البخص عن نقصان من الحق، بخص این است که حق کسی رو کم بگذاری. لذا با توجه به این نکته تطفیف و بخص اصلا موضوعش آنجا محقق می شود که با کم گذاشتن تضییع حق کسی فراهم بشه. لذا در لسان ادله که تطفیف همان بخص است، تضییع حق اخذ شده است. ولو کسی بگه در لغت تطفیف به معنای نقص فی المکیال و المیزان است مطلقا، چه ضیاع حق باشه چه نباشه، لغتا بهش تطفیف میگن. اما با این بیانی که داشتیم، تطفیف که در روایات تفسیر شده به البخص و فی المکیال و المیزان، یعنی آن نقص در کیل و وزنی که علا وجه ضیاع حق باشد. فعلیه اون عذابهای الهی، ویل للمطففی، ذنب عظیم است البخس فی المکیال و المیزان. اینها موضوعش نقص کیل و وزن است علی وجهی که ضیاع حق باشه و ظلم باشه. فعلیه اگر مواردی داشتیم نقص در کیل و وزن بود ولی ضیاع حق دیگری نبود، مثل باب تقاص، یا در مورد کافر حربی شارع حق او رو اسقاط کرده بود، این گونه موارد تخصصا از عنوان تطفیف و بخص در مکیال و میزان خارج است. توجه کردید اون مقدمه‌ای که گفتیم ابن سکیت میگه بخص بی‌معناست، اینجا مفید بود این مقدمه. فردا یه بحثی داریم توضیحاتی، اونجا اون وقت اشاره خواهیم کرد که یعنی روشن خواهد شد که بین تخصیص و تخصص اینجا اثر هم هست یا اثر نیست. موارد مسامحه عرفی اصلا بخص نیست دیگه، عرف اونا رو که انه بخص نمیدانه. عرف گفتیم فرض بفرمایید موردی هست هندوانه میفروشه 5 گرم کمتر باشه، عرف اینه تطفیف نمیدانه اصلا. اونجا که اصلا نظر عرف اینه تطفیف هم نیست، مهم نیست، این آقا این چیزی نیست. به خلاف همونجا بخواد طلا بفروشه، اگه 2 سوت 3 سوت که خیلی کمتر از گرم هم هست تفاوت داشته باشه، عرف حساب میکنه. اونجا عرف موضوع رو القا میکنه. حالا میرسیم اون در یکی از نکات ببینیم معدود ملاکت بحث مهمیه، معدود و موارد دیگه غیر از کیل و وزن آیا تطفیف موضوعا ثابته یا شیخ انصاری میگه حکمن ثابته یا ما دلیل عام میداریم که اصلا مشکل را حل میکنه، توضیح مبسوط دقیقی داریم خواهیم گفت. نکته دوم،
در کافر حربی اصلا تطفیف نیست؟
در کافر حربی تطفیف لغوی ممکنه باشه، چرا ما تطفیف لغوی رو انکار نمی کنیم، ولی اون چه که هست اینه تطفیف شرعی و بخص شرعی نیست، اینه این نیست دیگه، حالا فرقی نمی کنه. نکته دوم دقت کنید، نکته دوم این است که لا شبهت در این که تطفیف بخص وقتی ضیاء حق باشه ظلم است و ظلم هم حرام است و عقلا قبیح است و این قسم خاص از ظلم هم نکوهش های شدید داره. انما الکلام در این است که از کلمات بعضی استفاده می شود که تطفیف حرمت نفسی نداره بلکه حرمت غیری داره. خب توجه دارید که در اصول هم در بحث مقدمه واجب مفصل بحث شده است که اگر یک عملی وجوب نفسی یا وجوب غیری داشته باشه تفاوت بینهما فراوان است. یک عملی حرمت نفسی داشته باشد یا حرمت غیری داشته باشه تفاوت فراوان است. از کلمات بعضی از فقها استفاده می شود تطفیف حرمت غیری داره، نه حرمت نفسی، نه از باب ظلم. ظلم حیثیت تحلیلیه است، نکتهشون نکته دیگری است. میگویند تطفیف چرا حرام است؟ به خاطر این که مقدمه اکل مال به باطل است. در حقیقت ما یک حرامی داریم، حرام نفسی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اکل کنایه از تصرف است، تصرف نکنید در اموال دیگران به اسباب باطل، این حرام است. بعضی کند اینجوری میخوان بفرماین تطفیف و کم فروشی چرا حرام است؟ چون مقدمه اکل مال به باطل است. در مثال ما برنج میخره، 10 کیلو برنج 9.5 کیلو تحویلش میده. گفته شده 0.5 کیلو برنج که حق مشتری است و مال اوست، برای خودش میگیره، تصرف در ملک غیر است به سبب باطل، لذا حرام نفسی اکل مال به باطل است و تطفیف و کم فروشی مقدمه اوست، لذا حرمت غیری داره. و کم له اثر فی الفقه، اگر ما قائل به حرمت غیری بشیم نه حرمت نفسی تطفیف.
آه
آقایون اینجوری میگن، اونایی که میگن بعضی به صاحب جواهر هم نسبت دادن، ولی ما تو جواهر پیدا نکردیم مطلب، من پیدا نکردم. حالا ببینید جایی جواهر هم اشاره میکنه یا نه. بعضی میگن بله حرمت غیری داره، مقدمه اکل مال به باطل است. یعنی تطفیف که کرد، تطفیف باعث میشه که این مقدمه میشه برای اکل مال به باطل. لذا عملا میدونید معناش، حالا توضیح میدم، عملا اگه تطفیف باشه اکل مال به باطل نباشه، تا وقتی اکل مال به باطل نیست یا آقای گناهی مرتکب نشده، عادلم هست، میگه پشت سرشم به قصد قربت الله اکبر نمازم خون پشت سر این آقای کم فروش مثلا، تنها نتیجه این میشه دیگه. بله حرف درستی، خب بله این دیگه اکل مال به باطل هم نشده، پس اشکالی نداره. این عرض میکنیم که این بیان قابل قبول نیست و بلا شبه تطفیف و کم فروشی حرام نفسی است ولو منجر به اکل مال به باطل هم نشود. و الوجه فی اولا، بارها در اصول گفته شده است اگر عنوانی موضوع حکم بود در ادله، قاعده اولیه و ظهور کلام این است که خود اون عنوان دخیل در حکم است و عدم دخالت این عنوان و مشیر بودن این عنوان به یک عنوان دیگر احتیاج به قرینه داره. مثال زدیم همین چند روز قبل که طرف میگه زیدون عالمون، میگن آقای زید که امضا بلد نیست بکنه، چطور میگه زیدون عالمون؟ میگه قصدم اینه زیدون عالمون ابوه، من قصدم اینه که باباش عالمه، به این عبارت میگم قصدم اونه. میگن خب درست حرف بزن، قرینه این بدون یه حرف خلاف ظهور بالاخره. در ما نحن فی ادله رو توجه کردی، بلا شبه در ادله آثار حرمت نفسی بر تطفیف بار شده است، عذابهای الهی ویل للمطففین ذنب عظیم، این عناوین بر خود تطفیف بار شده است. شما ادعا میکنید که این احکام از آن تطفیف نیست، بلکه این احکام مال عنوانی است که تطفیف مقدمه اوست، که اون عنوان اکل مال به باطل است. این به چه دلیل؟ ما دلیل علیه؟ خلاف ظاهر ادله است. در تمام آیات و روایات آثار حرام نفسی بر خود تطفیف بار شده است، لذا از روایات استفاده می شود کم فروشی که این عنوان ضیاء حق برش صادق است، این عنوان حرام نفسی است. ثانیاً آیا این آقایان در مواردی ملتزم میشوند. فقیهی میتونه ملتزم بشود که این عمل کم فروشی چون منجر به اکل مال به باطل هنوز نشده حرام نیست، فقها واقعا ملتزم میشن. مثلا ببینید، اگر متعلق معامله کلی فی الذمه باشه نه عین خارجی، طرف میاد میگه 10 کیلو برنج ازت خریدم، یه برنج فروش یه انباری داره 10 تن برنج، میگه 10 کیلو برنج به من بفروش. میگه بسیار خوب، 10 کیلو برنج بهت فروختم، 9.5 کیلو بهش تحویل میده. خب اینجا دقت کنید، 9.5 کیلو رو معین کرد، تحویل داد، ملک دیگریست. 0.5 کیلو حق دیگری باقی مونده. از این چند تن برنجی که داره هنوز معینن نمیتونیم انگوش بذاریم روی اینا، بگیم 0.5 کیلو از اینا مخصوصا 0.5 کیلوی اول، دوم، سوم، دهم ملک مشتری است، نوف ذمه طلبگاره. لذا تصرف این آقا در این برنج ها اکل مال به باطل نیست. او فسه من 0.5 کیلو از این برنج طلبگاره، یه آقا کلا سرش گذاشته، او فکر کرده 10 کیلو گرفته، 0.5 کیلو طلبگاره. خب هنوز اکل مال به باطلی نیست دیگه. کدوم اکل مال به باطل؟ بله اگه همه برنجاشو فروخ فقط 0.5 کیلو داشت، اونجا ممکنه بگه معیناً این 0.5 کیلو معیناً ملک اون آقا میشه دیگه، تصرف در او اکل مال به باطل است. آیا فقیه حالا علا فرض این که بگیم دیگه مثلا مثل کلیه فی المعین، حتی حالا اگه کلیه فی الذمه باشه اشکال نیست، ولی فرض کنید کلیه فی المعین هم اگر باشه، بگه 0.5 کیلو از این برنج ها فوقش اینه، وقتی این 100 تن برنج رو فروخ 0.5 کیلو باقی مون حق مشتریه، ملک مشتریه، و الا ملک مشتری نیست که. خب پس بنابراین فقیهی بگوید الان اکل مال به باطل که محقق نشده، چون همه این برنج ها، همه این 100 تن برنج ملک خودشه. حالا درسته اون 0.5 کیلو طلبگاره، اگه کلیه فی المعین باشه تو اون 0.5 کیلوی اخیر مشکل پیدا میکنه، اگه هم کلیه فی الذمه باشه همون 0.5 کیلوی اخیر هم مشکل پیدا نمیکنه که آقا گفت اینو بگید، حتی اون 0.5 کیلو مشکل نداره. خب بگیم اکل مال به باطل وجود نداره.
در چی؟
حالا فرض کنید سمن رو تصرف نکرد، فرض کنید سمن تصرف نکرد، فرض کنید سمن رو نگرفته هنوز، همه اینجا مورد داره اشکال نکنید، فرض کنید سمن رو نگرفته، گفته آقا الان 10 کیلو بهت فروختم، سمن رو 1 سال دیگه به من بده، ایب داره؟ 1 سال دیگه سمن رو به من بده، 9.5 کیلو برنج بهش داده، باید 10 کیلو برنج بهش بده، کدوم اکل مال به باطله؟ نه در سمن اکل مال به باطله، نه در مسمن، نه در برنجا، ملک خودش کلی فی الذمه بوده، در همه 1000 تن برنج میتونه تصرف کنه. یعنی آقایون میگن هیچ مشکلی نداره اینجا، هیچ حرامی مرتکب نشده، واقعا فقه هم میتونن هم که حرفی بزنن.
استاد اون مثال شما کلیه فی الذمه هستش، در اون 9 کیلو اصلا تعطیل صورت نگرفته، که بخواد عکس مال باطل باشه نباشن.
خب با همین رو میگیم فرض اینه به آقایون نگاه کنید، آقایون که میگن تطبیق حرام غیری مقدمه اکل مال به باطله، میگیم در کلیه فزمه آیا تطبیق هست اینجا یا نه؟ فتوا میدید حرام نیست؟ اشکالی نداره؟ نه آقایونی که ما طرفیم باشون اینجا برسن دستاشون میلرزن که ما نمیتونیم همچی بگیم.
در کلیه فزمه نمیشن هم چرد در کلیه فزمه آقای پولی که شما دادیم به اندازه 9 تومن من به شما گندم
مثلا دادم. کدوم پولی که فرض اینه 10 تومن به اندازه 10 کیلو برنج این آقا فروخته، پول رم فزمه گفته یک سال دیگه به من بده، پول به اندازه 10 کیلو برنجه، 9.5 کیلو برنج تحویلش داده، این مصداق ضیاع حق هست یا نیست؟ حالا اشاعه باشه کلی فی المعین اشکال روشن‌تر میشه، هر دوش اشکال داره. نتیجه این که دقت کنید، حالا مثال دیگه ایم آغاز زدن، میگه 10 کیلو برنج بهت میدم، فروختم بهت پولشم میگیره، بعد 9.5 کیلو برنج میده، وقتی طرف میخواد بره میگه بیا چون تو سیدی، چون تو آدم خوبی، من میخوام یه 0.5 کیلو برنجم بهت بدم. هم باید التزام بدن آقایون به این که چون این مقدمه اکل مال به باطل نشد دیگه، چون اکل مال به باطل نیست دکیلو برنجشو داد. پس نتیجه این که دقت کنید، به نظر ما روشن است که خود عمل تطفیف و کم فروشی و البخص فی المکیال و المیزان در ادله شرعی موضوع حرمت قرار گرفته است، لذا ولو در مواردی اکل مال به باطلم نباشه این عمل حرام نفسی است، فاعلش فاسق است و طبق ادله مرتکب حرام نفسی شده است. نکته سوم اشاره میکنیم توضیحش برای جلسه بعد، بما این که در تطفیف در لغت متعلق ذکر شده، گفته شده تطفیف یعنی النقص فی المکیال و المیزان، در بخص در لغت متعلق ذکر شده در بعضی از کتب لغت، النقص فی المکیال و المیزان، اگر کسی در معامله جنس معدود رو کم گذاشت، فرض بفرمایید 100 تا تخم مرغ فروخ به طرف، 98 تا بهش تحویل داد، معدود بود، یا 20 متر پارچه به طرف فروخ، 19.5 متر پارچه تحویلش داد، آیا اینجا وضعیت چجوریست؟ مرحوم شیخ انصاری یه عبارتی دارن در مکاسب، می‌فرمایند در غیر از کیل و وزن اگه کسی کم گذاشت و کم فروشی کرد، این در حکم تطفیف است، ولی موضوعا تطفیف برش صدق نمی کن. در حکم تطفیفه ولی موضوعا برش تطفیف صدق نمی کنه. این رو یه بررسی بکنیم، ادله رو ببینیم، ببینیم چه باید گفت. نکته که آقای صالحی گفتن گفتیم میرسیم بهش. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سنت
این موارد محدود اینها هم ظلم هست دیگه، وقتی که ظلم باشه اون ملاکش باشه.
خب حالا ایشون میفرماین ما یه بیانی داریم میخواییم اصلا دلیل رو اوسع بگیریم از اون ویلون للمتففین. شما تطفیف رو هم که خاص بگیرید، ما اصلا اگه کسی سراغ حکم عقلم نخواست بره، ما یک اطلاق دلیل لفظی داریم که اون خیلی کارسازه. مثلا این بحث رو برای این مطرح کردیم، اون توضیح بدیم فردا یک مقدمه بحثای پیرامونی که اون خیلی نتیجه مهمی ازش گرفته میشه.
بعد این نکته که جا اشاره کرده کلیت ذمه و اون عکس رو هم به معنی تصرف میگیرید، علی این شخص الان تصرف در اون مال و در این نیم کیلو داره دیگه.
خب این تصرف اون نیم کیلو در کلیت ذمه مگه مال طرفه؟ در کلیت ذمه نیم کیلو که مال طرف نیست که. در کلیف زمه اون در زمهش از من 10 کیلو برنج طلبگار 9.5 کیلو بهش دادم، لذا این برنجای موجود حتی 0.5 کیلوش ملک اون نیست اصلا. پس من اگه در اینا تصرف میکنم که در ملک دیگری تصرف نکردم، آقا اشکال کرد، خب اشکال خوب بود، گفت آقا در سمن داره تصرف میکنه، او اکل مال به باطله. فرض کنید سمنش نسیه است، میگه 1 سال دیگه میرم به، گفته الان 10 کیلو برنج ازت میخرم، پولش 1 سال دیگه بهت میدم. گفت باشه، 9.5 کیلو بهش تحویل داد. این بخس فل مکیال شد، بخس فل میزان شد. آقایون میگن عمل حرام مرتکب نشد، اینکه اکل مال به باطل نشده. بله 1 سال بعد که اون به اندازه 10 کیلو پول گرفت، وقت در نیم در اندازه 0.5 کیلو برنج پولش اگه تصرف کرد، اون وقت عمل حرامی مرتکب شده. یا اگه کلی فعل معین بود، گفت از این برنجای انبار 100 کیلو به من بده، اون 90 کیلو داد، خب تا 10 کیلو تا به اندازه 10 کیلو نرسیده که هرچی میتونه تصرف کنه مشکل نداره. وقتی تو انبارش فقط 10 کیلو مون، کلی فعل معین میشه ملک اون آقا، اون وقت میشه تصرف اکل مال به باطل. پس بگیم تا اون وقت کار حرامی مرتکب نشده، مسجد رو بره، نمازش هم نماز صبحش هم بخونه، 10 نفر میان پشت سرش اقامه جماعت کنن، کار حرامی مرتکب نشده. او حرمت غیری هنوز هم نیامده، اون حرام نفسیش تا این حرام غیری بشه.
چک هم باشه تا زمان کنه چک بشه دیگه در واقع.
بله
چک هم اگر گرفته باشه در اون لبالمون،
بله چک هم گرفته باشه در وقتی، حالا اگر چک اون در چک بحثیست یا تو بحث رمز ارزا او عنوان مشیر به پول خودش پول نیست، حالا اونا دیگه بحث
همین الزام به این معامله قبلا بحث شده، این معامله بحث الزام بهش هر رد و بدل شد، حتی ما میفرمود که این باطل این حرام الزام بوده، ولی یه سال دیگه سمه ولی ملزم به این معامله.
خب باشه، ببین الزام به معامله که حرام نیست. ببینید الزام اصل معامله اینه، میگه 10 کیلو برنج ازت خریدم، پولشم 1 سال دیگه به من بده. خیلی خوب، این 9.5 کیلو تحویل داده، کدوم اکل مال به باطل شده است که بگیم این عمل حرامه؟ لذا بحث ما اینه که تحلیل کنیم طبق نظر آقایون هیچ کار حرامی آقا مرتکب نشده، ما استبعاد فقهی میکنیم. بعضی آقا میگن ابن نظر ما میگیم کار حرام، ما میگیم نه، اونایی که فنیان میفهمن اینجا نمیتونم که حرفی بزنن واقعا
کار حرام انجام داده.
بله همون النقص فی المکیال و المیزان، همون که کم. ببینید حالا بحث میکنیم، ما اصلا ادامه میدیم بحث رو، یک نکات لطیف اینجا اشاره میکنیم. ببینید ادله فراتر از یه حرف هاست، یعنی کأن من تعجب میکنم نگاه کردن فقط به عنوان تطبیق یه حرف ها را آقایون زدن، ذیل آیات مگه نداریم؟ فردا تحلیل میکنیم. ولا تبخس الناس اشیاءهم، خب 3 ماه بعد داد، گناهی کرده توبه کرده، فوقش اینه، از این گناهش هم باید توبه کنه. عنوان ادله رو چیکار میکنید شما؟ عنوان ادله میگه ویلون للمتففین، متفف برای صدق کرد. خب خیلی خوب، عیبی نداره، عیبی نداره. نقصان من الحق رو جبران کرد، سه ما نقصان من الحق کرد، سه ما نقصان من الحق کرد. برای چی؟ نه، در باب تقاص شارع میگه، دقت کنید، در باب کافر حربی یا در موارد دیگه شارع میگه اینجا حقی نیست، یا بین تضاخم حقین در باب تقاص میگه حق تو مقدمه. آقا لغتن که ما بحث کردیم دیگه، الان نکته اولمون چی بود؟ ما گفتیم ولو در لغت آقای محقق ایروانی تطفیف گفته شده ان نقص فی المکیال و المیزان، ولی در ادله شرعی موضوع بحث تطفیف فسر به بحث، بلکه خود تطفیف رو بعضی از لغویین ظلم رو درش اشراف کردن. ما اونجا رو قبول نکنیم، در بحث مسلمه و اون نکته‌ای که از ابن سکی نقل کردیم به لغوی ثقه و معتبر است. خب وقتی این باشه در بحث تقاص، حالا تحلیل تقاص فقه چیه باز بحثه. شما بگید تحلیل تقاص این تضاحم الحقین، شارع میگه حق تو مقدم است. خب پس تقدم حق است دیگه، تضییع حق نشد، شارع میگه اینجا باید همین کار رو بکنیم. یا در کافر حربی چطور شارع مقدس اثبات مالیت کلب کرده، نسبت به کافر حربی هم شارع مقدس اثبات مالیتش کرده. سب کنید، حالا هر چیه، اصلا ما الان به عنوان دلیل کار نداریم، چیه حکومت یا ورود یا تخصیص یا تخصص، ما میخواییم تحلیل کنیم. میگیم در کافر حربی عملا اون البخص و صدق نمی کنه دیگه. چرا؟ چون البخص در معناش ظلم اشراف شده بود، عملا بخص شرعی نشده اینجا، بسه اشکالی هم نداره، تخصصا هم خارج. حالا شما بگید دلیل کنارش میذاریم میگیم ورود، بگید ورود، حرفی نداریم ما، ولی ما میخواییم بگیم تخصیص نیست که نگاه محقق ایروانی و بعضی به اشکال.
شما تضییع حق بوده ولی که جانه داره اسم بشه، خیلی نداره تضییع حق،
مختلف موارد مختلف، اینجوری حساب نکنیم. در باب کافر حربی اشاره اصلا ملکیت اون رو بر مال اثبات کرده، میگه اصلا مالک نیست، او خیال میکنه مالکه. اگر کسی خیال کرد مالکه، ملکی ملک شما بود، او خیال کرد مالکه، شما برداشتی تضییع حق کردی. در کافر حربی اصلا تضییع حق نیست موضوعا. در باب تقاص چرا؟ در باب تقاص طبق تحلیلی که ما از تقاص داریم از روایات استفاده میکنیم، تضاحم الحقین است، شارع میگه حق تو مقدمه بر اون است، شارع اذن داده اونجا حق است، شارع اذن داده، میگه تضاحم بین حقین است، حق شما مقدم است. لذا شارع اونجا که همه اینجوری میگه تضییع حقم باشه، در تقاص میگه از در من مشکلی نیست آقا، انجام بده. ولی در باب کافر حربی اصلا میگه تضییع حقی نیست، اصلا حقی نداره کافر حربی. یا در باب، یا مثل ناسبی، مثلا ناسبی رو مولا مالکیت او رو برای اموال قبول نداره اصلا. لذا شما اخذ کردی، نه اینکه تضییع حق دیگری شرعا، نه اصلا شارع اثبات حق کرده، مثل کلب میمونه، مثلا حالا خنزیر یا کلب در اون مواردی، حالا در همه موارد هم نه، مثل اونا میمونه. نه ببینید، در مقام تضاحم عقل، آیا همه جا باز نقطه این دیروز داشتید شما، آیا اگر شارع، اگر مثلا عقل میگه ظلم قبیحه، اگر دوران امر شد بین ظلمین، مجبور بودی یکی از دو ظلم رو مرتکب بشی، دقت کنید، عقلا مجبور شدی کسی یکی از دو ظلم رو مرتکب بشه، یک ظلم کمتر بود، یک ظلم بیشتر بود، اینجا عقل به عنوان ثانوی در باب تضاحم و ظلمه میگه حالا که مجبوری اینو انجام بده، این با اون حکم اولیش که تنافی نداره، اینجا همینه. شارع مقدس میگه چون تضاحم بین الحقین شده، حق خودش و حق دیگری، در تقاص اینه، ببینید در تقاص اینه، یک ظلم این به ای داره میشه که او دو گرم طلاشو طرف تحویل نمیده، یه تضییع حقم برای اون میشه الان اون 100 گرم طلا خریده، این میخواد 98 گرم تحویلش بده. ادله تقاص میگه تضاحم بین الحقین است، حق اینم داره تضییع میشه، اون مدتی نداده این 2 گرم طلای طلب این رو. وقت شارع در باب تقاص میگه اینجا میتونی با شرایطش، ما دیگه بحث حکم رو نکردیم، تفسیر تقاص رو بحث نکردیم. اگر شرایط تقاص فراهم باشه، ادله میگه آقا اینجا حق به تو مقدمه، حق خودت انقاص بود. تقدم هر چی، ما الان بس تقاص رو نمی کنیم، بچه تقدم هر چی، اصلا شارع مقدس تعبدن میگه، اصلا شارع مقدس بدع به حق رو ملاک میدونه، میگه اول اون تزیه کرد، حالا شما بگیر ملک خودت بگیر، به هر دلیلی در باب تقاص ما کاری نداریم، اون با جای خودش بحث بشه. اصلا در کافر حربی تضاحم حقه نیست، در کافر حربی شارع مقدس مالکیتش بر این چه اثبات کرده، میگه من مالک از حق نیست، شارع مقدس میگه حق نداره، او مالک نمیشود. در باب نزا تفاوت بین تقاص الان اشاره کردیم، در باب کافر حربی اصلا شارع میگه من قبول ندارم مالکیت او رو، مثل ناصبی میمونه کافر حربی، شارع میگه من مالکیت چه قبول ندارم، قرق و خلاب بگه قبول دارن شارع مقدس. مگه در ربا الان تمام عرف عقلای عالم همه بانک‌های دنیا مال ربوی رو میگن شما مالکی، هیچ اشکال هم نداره، شارع در مقابل همشون نیست. بله؟ نه نه، روشن اینجا، روشن احوا دخیل، انظار دیگه دخیل، روشن اینا، بله اینا روشن، نه به ما هم عقلا که بعد برگرده به حکم عقل و بعد بگیم شارع مقدس در مقابل حکم عقل گارد گرفته، بی معنا نیست. اب ندر کلی قسمه است، اصلا تصرف نکرد. فرض کنید ببینید هر چی شما بگید فرض داره، اصلا هیچ خیلی اون که با عقد پیدا شده، لذا خود آقایون در باب بیع و اجاره میگن اون نقص اون نیست، خیر لذا اصلا اون نیست، او اکل مال با باطل نیست، اون یک تعهدیه که با عقد ایجاد شده است. بعدن اگه بله، اگه بعدن در اون تعهد تصرف کرد، بله حرف شما درسته، ولی فرض اینه نکرده، فرض اینه نکرده. شیطنان گذاشتن تو کشو یه نوع تصرفه عزیز من، عزیز من، این تصرف اون تصرف وراء العقده. ببینید اصل تصرفی که با عقد پیدا شده که ملاک نیست، یه قرارداد بستیم، قرارداد که شرعیه، که این که اشکالی نداره که، درست؟ گفت آقا من 10 کیلو برنج بهت میدم، تو هم 10,000 تومن دیگه به من بده 1 سال بعد. این که صبر کنید، عمل حرام مرتکب شده، اصلا میگی قصد دارد هیچی بهش ندهد، صبر کنید، قصد داره هیچی بهش ندهد. احدی از فقها میگن این بی حرامه، چی میگه؟ هیچ کس نمیگه، میگن بله این قرارداد سبب میشود او رو الزام میکنن به این که این مقدار رو بده، و اگه نداد وقت مشکل داره، نفس قرارداد که مشکلی نداره که.
وقتی مردم رو تحقیل
میده
ثمن
مؤجل
هم
قرارش این تحقیل کشه، این
برای
احقیل، یعنی چی؟ اصلا ثمن رو اصلا این نیست شیخنا. ببینید الان گفت آقا 10 کیلو برنج رو من همین الان بهت میدم، تو 1 سال دیگه پولشه به من بده، الان در ذمه از او طلب داره، درسته اون ذمه تو بحث رمز ارزان فرق بین ذمه و عهده هم بیان کردیم، بله همینو میتونه به طرف معاوضم قرار بده، ولی تا وقتی کار نکرده، طرف معاوضه قرار داد یعنی تصرفه، بی حرفتون درسته، اما تا وقتی طرف معاوضم قرار نداده، فقط با یک قرارداد شرعی چیزی رو از ذمه اون طلبگار است که هنوز تصرفی نکرده، بله اگه آمد همینو یه جنسی خرید، بعد با اون ثمنش طلب او، اینجا میشود تصرف بده، رو حرفتون درسته، ولی فرض اینه اینه که هیچ کدوم از اینا رو انجام نداده. او آقا 100 تن برنج خریدم، نیم تن 50 کیلو کمتر بهش داد، گفت پولش هم یک سال دیگه بده. ما هر خون با آقایون اینه، اینجا میگید حرامه یا نه؟ اصلا فقیهن میشه گفت کارش حرام نیست؟ وقت نگاه به سایر ادله، نگاه این جمود بر کلمه تطبیق، حالا فردا اشاره میکنی، حتی در جایی که حتی سمن هم نباشه، سمن هم کلی به ذمه باشه، چنین دلیل معتبر داریم، الا لا یزی عن حق احد. حالا اینا رو میرسیم بحث میکنیم. ببینید اینجا عرفاً چه جوره واقعا. اگر بلا فاصله است باز اون به دقت عقلی عرف ممکنه بگه اینجا تطبیق نیست، تا کشید نونیم کیلو کشید، ولی فوراً پشیمان شد، مثلا تحویلش داد، فوراً پشیمان شد، مثلا 10 کیلو تحویلش داد. اینجا عرف ممکنه بگیم آقا این چند لحظه رو مثلا نگاه نمی کنه بهش، ولی اگر همینجا یه فاصله ایشون بعدن رفت خواست گیره تحویل بده، واقعا نقص حقه که در حقیقت جبران ما عملهو می شود. لذا اینجا به نظر ما وقت بعد در حالا مباحث جای خودش اینجا توبه لازم از این عمل، در بعضی از چیزها داریم، تنها این اسقاط، تنها اعطاء حقم نیست، وقت الندم علی الفعل باید باشه در گناهان کبیره، الندم علی الفعل اینجا باید الندم علی الفعل باشه، بلکه از بعضی از روایات استغفار استفاده میشه، استغفار در گناهان کبیره، اینا جای خودش دیگه.